بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. من یکی دو نکته راجع به مسائل منطقه عرض بکنم که یه اتفاق بزرگی داره میفته. ما چون از پایین نگاه میکنیم به قضایا، فکر میکنیم حالا یه درگیری نظامی بین چند تا گروه تو مثلا عراق، سوریه، نمیدونم یمن کجاست. سرنوشت اسلام و جهان اسلام داره ورق میخوره، سرنوشت بشریت داره ورق میخوره، همون پیچ تاریخ کل بشر، نه فقط هم تاریخ اسلام. انقلاب اسلامی آمد این ملت رو منسجم کرد، برای نخستین بار یک انقلاب دینی مردمی با کمترین خشونت و یکی از ریشه دارترین رژیم های سلطنتی چند هزار ساله سکولار وابسته غرب رو پایین کشید. از همون قبل انقلاب شعارشون این بود که امروز ایران، فردا فلسطین. این شعار تو تظاهرات تای سال 57 مردم میدادن قبل از پیروزی. فکر نکنید اینا مال بعد از انقلاب، همون قبلش. امروز ایران، فردا فلسطین. انقلاب به محض که امام از سال 42 شعار آزادی فلسطین و قدس و نابودی اسرائیل رو داده، از همون اولی که نهضت شروع شده تا لحظه آخر عمرش هم این کار رو کرد. نجف هم که بود، حتی او زمان که سازمان آزادبخش فلسطین و اینا خیلی مذهبی نبودن، بیشتر قومیتگرا و چپ و ناسیونالیست، قومیت عرب و سوسیالیست و حرفا بودن، ولو بعضیشون شخصا مسلمان بودن، ولی ایدئولوژی سازمانشون این نبود. همون موقع کسایی میگفتن نمیدونم شیعه سنی مهمتر از مسئله اتحاد اسلامی ما نداریم اینا، اون موقع امام گفت وجوهات شرعی رو به فلسطینی ها بدید، چه اونایشون که مذهبی و سنی ان که خیلی کمتر بودن، تقریبا نبودن اون موقع دیگه، که اکثریتشون که همین با شعارای فلسطین و عربیت و این حرفا بود، امام گفت وجوهات هم بدید، وحدت مسلمان این حرفا. انقلاب پیروز شد، تا الان آمد تمام کشورهای عربی منطقه و غیر عربی منطقه همشون به آرمان فلسطین خیانت کردن، چون همه حکومت ها تقریبا بعد از جنگ جهانی اول و دوم و سقوط امت اسلام و اینکه کشورهای اسلامی بین انگلیس و فرانسه و روسیه تزاری و بعد کمونیستی تقسیم شد، بعدم که اسرائیل آمد. اسرائیل سمبل کل استعمار غرب در منطقه است، فقط یک کشور نیست، معنای خیلی جهانی داره، پرستیژ کل غرب، علامت سلطه غرب بر جهان اسلام. همچنان علاوه بر اینکه قبله اول مسلمین، چون قبله دوم مسلمین هم دست آمریکا و غربه، نه فقط قبله اول، مکه و مدینه تونم دست اوناست، کربلا و نجف هم که تا همین اواخر دست اونا بود، که الان ملت عراق بالاخره اونا رو فعلا پس گرفتن تا ببینیم. خود ایرانتون و شهر کش مملکت امام رضا هم دست آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود تا قبل از انقلاب. انقلاب اسلامی تمام اوضاع ایران و منطقه و جهان اسلام همه رو به هم ریخت. همه اینا خیانت کرده بودن، همه دست نشانده های غرب و شرق بودن، بعدم که آمریکا بر همه اینا مسلط بوده و هست. یا مرتبه یه انقلابی آمد که نه عرب بودن و مذهبشون هم به لحاظ شیعه و سنی مذهب اکثر مردم منطقه نبود، در این حال محکمترین دفاع از قضیه قدس و فلسطین رو اینا کردن، هم نظرن هم عملن. بارها بود که اگر امام انقلاب اعلام میکرد آقا ما با فلسطین کار نداریم، اصلا به کشور اسلامی کاری نداریم، حتما فشارها، تحریمها اینا کمتر میشد. با وجود همین تحریم ها هم که از قبل از هسته ای نبود، اصلا ربطی به هسته ای نداره، اینو بدون از اول انقلاب ما تحریمیم، اصلا هنوز هسته ای مطرح نبودی، تحریم ها بود، حالا گاهی صفر شلو صفر شده ولی همیشه بوده. اینا بهانه است. یکی از دلایل فشارهای تحریم هم یکیش مسئله همین قدس و فلسطین بود که شما باید بکشید کنار قضیه رو، کاری نداشته باشید. خب امام مقاومت کرد، همونطور که سر قضیه افغانستان با شوروی سازش نکرد، سر قضیه فلسطین و کشورهای عربی منطقه با غرب، با آمریکا و انگلیس، با اسرائیل اینا سازش نکرد، هزینه‌اش هم پرداخت، ولی جهان رو به هم ریخت. امام جهان رو به هم ریخت، انقلاب اسلامی. و امروز هم رهبری جوری مدیریت کرد مسائل رو در منطقه که علی رغم همه امکاناتی که دشمن داشت و همه، نه اینکه امکاناتی که ما نداشتیم بلکه ضد امکاناتی که داشتیم، شرایطی که علیه ما بوده و یک اتحاد کامل جهانی علیه اسلام و مسلمین، انقلاب و علیه قدس و علیه آرمان‌های انقلاب، مدام جلو رفتیم و اینا عقب رفتن تا رسید به قضایای 4-5 جنگ اخیر در لبنان و فلسطین، غزه، که برای نخستین بار جنگ با شعار ادبیات اسلامی و انقلاب اسلامی بود دیگه، نه عربی و قومیت و سوسیالیسم و ناسیونالیسم و حرفا، و پیروزی ها شروع شد. اسرائیل در طول عمرش اسرائیل که میگم یعنی کل غرب، یعنی کل آمریکا، اروپا، چپ و راستشون همه با اسرائیل بیعت کردن. محافظه‌کار و کارگر و جمهوری‌خواه و نمی‌دونم دموکرات و همه در آمریکا، انگلیس، فرانسه، همه‌شون چپ و راست اول میان با اسرائیل بیعت میکنن. شکستن اسرائیل یعنی شکستن کل استکبار غرب و تغییر سرنوشت کل جهان. برای همینم که برای اولین بار اسرائیل 4-5 جنگ پشت سر هم داره شکست خورد. همش هم گفتن از ایدئولوژی انقلاب اسلامی است. این سبک جنگیدن، سبک جهاد اسلامی، جهاد انقلاب اسلامی ایرانه، تا قبل از این انقلاب نبود. اصلا مبارزین فلسطین تا قبل از انقلاب ما و قضایای لبنان و انتفاضه و اینا اصلا شعار اسلامی نمیدادن تو فلسطین. یه دورهای بعضی از علما و اوائل اشغال فلسطین بودن، علمای مسلمان شیعه و سنی از عراق تا خود فلسطین و لبنان و اردن اینا تظاهرات میکردن. میدونین اولین راهپیمایی انگار روز قدس رو در عراق علمای شیعه را انداختن و مردم در عراق آمدن، ده ها هزار نفر، اون جناب کاشف الغطا و اینها راهپیمایی عظیم برای آزادی قدس. و از همون موقع اولین گروه های داوطلب برای جهاد در فلسطین در ایران تشکیل شد. نواب صفوی از رفته بود منطقه فلسطین و اردن، مصر و اونجاها سخنرانی هایی کرد و برگشت آمد و در تهران همین مسجد بازار، مسجد شابش میگفتن اون موقع، مسجد امام، شروع کردن ثبت نام از نیروهای داوطلب برای جهاد برون مرزی. اون موقع با اون جمعیت و جمعیت ایران اینقدر کم بود و وضعیت، 5000 نفر ثبت نام کردن برای عملیات استشهادی در فلسطین در همین تهران. و ثبت نام ها ادامه داشت که دیگه دولت، حکومت از طرف شاه و دربار و غربی ها اینا، آمریکا و انگلیس گفتن جلشون رو بگیرن. این آرمان ادامه پیدا کرد ولی هیچ وقت مثل الان پیش نرفته بود. الان پیروزی ها پشت سر هم آمد. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ میخوام بگم که قضایای عراق، سوریه، نمیدونم لبنان کجا، اینا چقدر مهمه. میگم من اینا داره سرنوشت جهان رو تعیین میکنه. این چهره روشنفکری و اصلاح طلبی و لیبرال بازی اول با این چهره آمدن به جنگ نهضت بیداری اسلامی و نهضت امام و جنبش اسلامی در سراسر جهان اسلام. اون نشد، شکست خورد بالاخره. حالا با چهره جهادی سلفی قلابی، چون یک جهاد سلفی اسلامگرای سنی داشتیم و داریم که جریان سالمی بودن، علارغمی که با شیعه اختلاف نظر داشتن ولی همیشه دشمن اصلیشون میگفتن آمریکا و اسرائیل و نگاه تقریبی داشتند، نگاه تکفیری نداشتند. اینها رو آوردن. اینا با ایران هم تقریبا نزدیک شده بودن. یک نمونهش همین حماس و اینا بودن دیگه، که اینا سنی فلسطینی انشعاباتی از اخوان المسلمین بودن. اینا بعد از تشکیل حزب الله در لبنان تحت تاثیر حزب الله تشکیل شد. وقتی دیدن حزب الله با ایدئولوژی اسلام و انقلاب اسلامی، مکتب اهل بیت آمد، برای اولین بار اسرائیل شکست داد، چند هزار بچه جوان با سلاح‌های معمولی، چند هزار چریک، بعد انتفاضه فلسطین هم تحت تاثیر پیروزی‌های حزب الله و انقلاب اسلامی شروع شد و حماس هم با همین عنوان اولین گروه چریک فلسطینی داخل سرزمین‌های اشغالی که تشکیل شد، با الهام گرفتن از همین روح جهاد اسلامی که از انقلاب ما دوباره بیدار شده بود پیش آمد. تا قبل از رو نبودن اینا، جهاد اسلامی فلسطین و دیگران. آمدن دیدن شعارهای سکولاریستی و سوسیالیستی و ناسیونالیستی و قومیت و این حرفا شکست خورده، دیگه طرفدار نداره. تمام جهان اسلام، جوانان به خصوص به سمت اسلام آمدن تحت تاثیر انقلاب ما. حتی اونایی که رقابت و حسادت داشتن با ما، یعنی هم خوششون میامد تو دلشون از اینکه ببین یه دید مسلمان با شعار اسلامی انقلاب کردن، پیروز شد، حکومت تشکیل دادن در برابر غرب و آمریکا و اینا، اسرائیل هم وایستادن، هم قوی تر دارن میشن، تای دل تشویق، یعنی تحسین میکردن. در این حال یه حسادتی هم بود که خب اینا چطور یه کار رو کردن، ما با این همه یال و کوپال ما چرا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. اینا پیروز شدن، حکومت درست کردن، دارن تمدن سازی میکنن، قدرت نظامی قوی منطقه‌ای و جهانی شدن، علارغم تحریم ها نمیدونم ماهواره فرستادن به فضا، میخوان نمیدونم فضانورد بفرستن به مریخ، به ماه، نمیدونم به کجا، خورشید، ماه، این ور هر شبت که غنی‌سازی هسته‌ای، نمیدونم نانو تکنولوژی، انرژی چی، تو رشته‌های مختلف همطور اول برو. خب اینا اصلا خودی هم به شما بگم خیلی تحریک کرد جوانان مسلمان عرب و غیر عرب، سنی و غیر سنی رو، که یه نمونه دیدن پیش چشمشون یک شکوفه قنچه کرد، متولد شد، گل داد، میوه داد. تمام غرب و شرق، کمونیستا، شوروی، غرب، آمریکا، اسرائیل، اروپا، همه میخوان از بین بردن، رژیم‌های منطقه همه میخوان سر را برش دارن، نمیتونن. شعارش هم در سطح جهان آزادی فلسطین و اتحاد اسلامی و تشکیل دوباره امت عزیز واحده اسلامی است. این شعاری بود که اسلامگرایان سنی از قبل خب خیلی ها بهش فکر میکردن ولی تصور نمیکردن اتفاق بیفته. دیدن اینا کی شد، چرا ما نتونیم. یه ایده هم که خب تحت تاثیر انقلاب هستن، اقبال به مکتب اهل بیت، مجموعه اینها باعث شد که اینا گفتن که با چهره های لائیک و اینا نمیشه، با از این طرف هم یک اسلام سنی جهادی سلفی به معنی سالمترش که تقریبی بود نه تکفیری تشکیل شده که کنار شیعه حزب الله و ایران و اینا داره با اسرائیل مبارزه میکنه و اسرائیل رو دارن شکست میدن و این داره با این حساب کل رژیم های فاسد عربی و غیر عربی منطقه که اصلا اینا لائیکن، مردمشون اهل سنتن، خود اینا اصلا مذهبی نیستن که بخوان سنی باشن و اینا سقوط میکنن، اسرائیل در خطر افتاده. بهترین راه این بود که بیان یک جبهه جهادی سلفی قلابی و انحرافی درست کنن که جاذبه اسلامگرایی جهادی رو هم منحرف کنن یا اگر میتونن مهار کنن، که داره بین همه مسلمین جهان که آماده انقلاب‌های اسلامی شدن گسترش پیدا میکنه و همطور اقلیت‌های مسلمان تو اروپا و آمریکا در غرب مهار کنن، مدیریت کنن. از اون طرف ملت‌های مسلمان دیگر رو که هنوز رژیم‌هاشون رو سرنگون نکردن بترسانن که اینا آماده انقلاب نشن، بگید ببینید اگر بخواید انقلاب کنید اینا تروریسم میاد و افراطی‌گری میاد و ترس از ناامنی و جنگ داخلی. کم کم سخنگویان اسلام جهادی سنی سلفی رو تغییر دادن. سخنگویان اینا کسانی بودن مثل فتی شقاقی که فلسطینی و تقریبی جهاد اسلامی فلسطین، یا بعضی رهبران حماس که با اینکه اخوانی ان سلفی ان سنی ان اما با شیعه اختلاف نظر دارن اما معتقد بودن فقط ما باید با حزب الله و ایران نا متحد. اینا واقعا ضد صهیونیستن، بقیه همه حکومت ها اداهای در میان همشون صهیونیستن. در کنار اینا اون جریان هایی رو رشد بدن در سوریه، عراق، کجا اینا همه که اینا به اصطلاح با شعارهای سنی و سلفی بیان اما بدنشون کیان؟ بعثی ها باشن، بعثی های صدامی، جریان های قومی قبیله ای و عشیره ای و اینا باشن، مزدورهایی که با پول استخدام میشن از سراسر جهان، چه از نوع غرب مثل او بلک واتر و اینا چه غیره، او همشون هم که دیگه صورتشون میپوشونن معلوم نیست کی به کیه، اصلا کی از کجا آمده. شما الان تو این جریان داعش و شبه داعش که صورتشون میپوشونن همه تیپ آدم میبینید، هم بچه مسلمون سنی فداکار جهادی که کلا سرش رفته، فکر کرده این همون جبهه جهاد اسلامی و تشکیل حکومت اسلامیه بازیش دادن، هم بعثی های افسرها و سربازه هنوز وفادار زمان صدام، هم قبائل متعصب، هم آدم های اهل دنیا، هم مزدورهایی که فقط برای پول آمدن، فقط پول، چون پول خوبی هم بهشون میدن، هم افسران و کارشناسان از ارتشهای حرفه‌ای پولکی مثل همون بلک واتر و اینا، هم صهیونیست‌ها هستن، هم افسران کشورهای رژیم‌های فاسد منطقه. یعنی شما اونجا افسرای عربستان می‌بینید تو همینا که صورتشون رو پوشوندن با لباس شخصی، از قطر و امارات و اردن و حتی مصر و کمتر البته و بیشتر کشورهای دیگه و ترکیه و اینا دارید می‌بینید، از 3-4 مرز از اطراف دارن پول و اسلحه و آدم می‌فرستن. یک شلم شوربای اونجا درست شد و تبدیل کنن این جنبش بیداری اسلامی رو به ترس از تروریسم و ناامنی و جنگ داخلی و همه ملت‌ها و دولت‌های دیگر جهان رو از اسلام بترسونند، غیر مسلمین رو، که آقا اسلام چه خطرناکیه، مسلمین رو هم از انقلاب اسلامی بترسونند و از انقلاب کردن و به خصوص مردم مسلمان رو از مذاهب دیگه، سنی رو از شیعه، شیعه رو از سنی. این پروژهشون بود مسئله فلسطین فراموش بشه، رژیم اسرائیل که لب پرتگاه داشت سقوط میکرد حفظ بشه. اسرائیل یه حول دیگه بدین به شما بگم میفته، یعنی الان جوری شده که دیگه امکان حمله به اسرائیل هست کاملا. قبلا اصلا تصور اینا بود، همش میگفتن خب میشه اسرائیل اراده کند یک کشوری رو اشغال کنه و چند روز اشغال نکنه، الان صحبت از اینه که میشود با یه عملیات 10,000 نیروی جهادی برن کل فلسطین رو آزاد کنن با 10,000 نیرو. میشه اینقدر اسرائیل رو توسط نیروهای انقلاب اسلامی ما در منطقه در لبنان و غزه و اینا اینقدر ضربه خورد؟ درست اسرائیل لب سقوط، رژیمای عربی 4 تاش سقوط کردن، بقیه هم داشتن سقوط میکردن. یه مرتبه بحث شیعه و هلال شیعه و اینا رو مطرح کردن، کیا؟ کسایی که اصلا نه شیعه نه سنی نه اصلا مذهبی هن. شاه اردن مبارک و شاه مصر فلان، اصلا شما از کی سنی بودین که حالا یه مرتبه نگران شیعه شدین؟ شما که تو کشورهای خودتون هزاران هزار سنی رو کشتید، مجاهدین سنی رو کشتید، تو زندان‌ها و اعدام کردید و شکنجه، از کی یه مرتبه شما سنی شدین؟ یک شبکه جعلی قلابی از بعضی کادرهای سابق سلفی جهادی مثل القاعده و ایرفا یا بخشی از طالبان و اینا ساختن به تدریج با کمک حکومت پاکستان و عربستان و امارات و سرویس‌های جاسوسی انگلیس و اینا، عربستان و قطر و اینا، و بعدم ترکیه. ظرف 10 سال بعضی از اینا زندانی شده بودن، تو زندان روشون کار کردن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و این رژیم‌های عربی. بعضیشون از بیرون جذب کردن، یه عده‌ای رو شبیه سازی کردن، وارد کادرهای القاعده و طالبان و ایتیپا کردن و از دل یک بخشی از سنی‌های انقلابی متحد با ایران مثل بعضی از اخوانی‌ها و دیگران یک ایدئولوژی وهابیت رو یک مرتبه پررنگ کردن، تبدیلش کردن به ایدئولوژی جهاد سنی، در حالی که اصلا جهادیون سنی وهابی نبودن قبلا. رگه های وهابیت تو بعضیشون بوده اما اغلب اصلا وهابی نبودن. اصلا رهبران اخوان المسلمین حسن البنا مؤسسشه، این تقریبیه، اصلا جزء طریقت صوفیه، محب اهل بیت، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادیه. اصلا اینا دعوای شیعه سنی تو ذهنشون نبود. الان هم بخشی از اخوانی همینطورن، ولی اینا او بخش دیگر رو تقویت کردن، تقریبی ها رو حذف کردن همه جا. نیروهای حتی سنی جهادی که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بودن، گرچه با شیعه هم مشکل داشتن، ولی میگفتن شیعه دشمن ما نیست، شیعه منحرفه، ولی خطر اصلی آمریکا و اسرائیله. اینا رو حتی که با ما نزدیکتر بودن اینها رو تضعیف کردن. اون قشر ضد شیعه، ضد ایران، ضد حزب الله رو که میگه اسرائیل دشمن ما نیست، ما یک گلوله به سمت اسرائیل، به سمت آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها شلیک نمی‌کنیم، با رژیم‌های منطقه فقط شعار میدن ولی هیچ وقت عمل نمی‌کنن، رژیم‌های وابسته. ولی تو شعار که داعش و اینا میگن رژیم عربستان و قطر و امارات و نمی‌دونم همه اینا فاسدن، ولی هیچ اقدامی علیه اونا نمی‌کنن. اگه تو عربستان هم میان تو مسجد شیعه با کمک حکومت عربستان بمب‌گذاری می‌کنن، یا بحرین یا نمی‌دونم عمان می‌خواستن برن یا کویت. اینجوری چرا؟ برای که مسئله اسلام علیه استکبار، اسلام، نهضت اسلامی، بیداری اسلامی علیه اسرائیل، رهایی قدس، اتحاد مسلمین، نبرد علیه استکبار که داشت غرب رو کلن میپکوند و پکوند تو منطقه و رژیم ها اینا رو پایین میکشید و اسرائیل رو تبدیل کنن به جنگ مذهبی، دو تا مسئله رو عرض کنن، یکی عرب و عجم و ترک و ترکیه و فلان، یکی مسئله از اون مهمتر شیعه و سنی و سلفی و علوی و از این حرفا. و این رو بدونید، این قضایا ساده نیست، یعنی غرب مستشرقین و هر شبت سرویس های جاسوسی غرب، به خصوص مستشرقین یهودی صهیونیست‌ها تو انگلیس، فرانسه، امریکا، اینا از بیش از یک قرن پیش روی قضایا مطالعات دارن تو حوزه عقاید و کلام و اختلافات فقهی و طائفی و اینا، واقعا بعضی از اینا تا 200 سال سابقه مطالعاتی دارن، خودشون فرقه سازی کردن، اصلا وهابیت رو اینا پرورش دادن، کاملا جریان شناسی بلدن، جریان های مختلف اسلامگرایی رو میشناختن، امثال او برنارد لوئیس، امثال کیکی، اینا اصلا نظریه پردازان، یعنی که الان دارن میگن ما کشورهای اسلامی رو، عربی و اسلامی رو کلا بعد از جنگ جهانی اول دوم تقسیم کردیم، بین این مرزا رو بینشون کشیدیم که اصلا اینجا قطر، اونجا امارات، اونجا عربستان، اینجا نمیدونم چیه، که این مرزا که نبودید، کشور اصلا نبودن. عربستان سعودی اصلا تا 80 و چند سال پیش چنین کشوری وجود نداشته به اسم یک خانواده آل سعود. اون موقع این کارو کردن، الان خودشون گفتن که باید، اون دیگه جواب نمیده، باید بریم به سمت تجزیه همین کشورهای انباز، یعنی تو هر کشور چند تا قومیت، مثلا ترک، کرد، نمیدونم چیه، یا عرب فلان، یا چند تا مذهب، سنی ان، شیعه ان، نمیدونم چی ان، اونجا اون طرف تر دروزی ان، علوی ان، بر اساس مذهب یا قومیت تقسیم کنیم، که طبق این طرحشون مثلا عراق باید بشه 3 کشور، سوریه بشه 3 کشور، یمن بشه 2 کشور، سودان که شد 2 کشور، گفتن عراق رو باید چیم؟ گفتن ایران رو باید بکنیم 5 کشور به اسم مذهب یا به اسم قومیت، نمیدونم کرد و بلوچ و فارس و ترک و عرب و فلان، اینا رو به جون هم بنزیم، یا به اسم مذهب، شیعه و سنی و اینا. اینا طرحشونه الان که دیگه مرزا رو باز به این شکل کشور اسلامی رو تجزیه کنن، و اینا اصلا بلدند چطور ادبیات سلفی ها رو تا ادبیات اصلاح طلبی رو، دموکرات و لیبرال ها رو، لایکا رو، همه اینا رو بلدن، و بلدن چطور بازسازی کنن و گروه سازی کنن. من شخصا فکر میکنم اینا هم از طریق شبکه‌های مجازی، هم سرویس‌های جاسوسی، هم بعضی بازداشتایی که از افغانستان و پاکستان تا عراق و اینا داشتن تو زندان‌ها از این مجاهدین اهل سنت می‌گرفتن، بازداشت می‌کردن، تیپایی که گرایش القاعده و طالبان داشتن، رو بعضی از همینا کار کردن و از درون اینا یک شبکه القاعده دوم ساختند. چون اصلا عقیده، ببین اون بن لادن و حتی این ایمن زواهری که الان رهبر القاعده، اینا صریح گفته بودن ما در عراق و سوریه هرگز نباید مردم شیعه رو بکشیم. اینا رو گفته بودن. گفتن ما حتی با دولت‌های هم نباید من درگیر شیم. دشمن اصلی آمریکاست. طالبان افغانستان هم حتی این خط رو پذیرفته بودن. درست شد؟ الان داعشی که درست شده، داعش میگه القاعده رو قبول ندارن. الان تو افغانستان داعشی‌ها رفتن سر طالبان رو میبرن. همین پیروز چند روز پیش 20 تا از طالبان رو سرشون رو بریدن. باز اینا میان سر طالبان رو میبرن. باز اونا به طالبان میگن شما بدینین. یک جریان تکفیری جهادی قلابی تحت مدیریت سرویس‌های جاسوسی صهیونیست‌ها، سرویس‌های جاسوسی رژیم‌های عرب و منطقه و با مدیریت کلان آمریکا تشکیل شد که تحت عنوان تشکیل خلافت اسلامی سنی که یک آرمان مقدسی بوده همیشه بین اهل سنت و بین شیعه هم اینطور، تشکیل حکومت اسلامی. میگن ایران چطور با این شعار تو ایران شیعه حکومت درست کرد، تو منطقه هم گسترش پیدا کرد، ما چطور نکنیم؟ این ایده مقدسه، ما از خدا میخواییم دولت‌های اسلامی سنی تشکیل شد. اصلا هدف ما همی بوده، دولت‌های سنی در هر کشور طبق اکثریت همون مذهب، چه هر مذهبی که دارن، شافعی، مالکی، جعفری، ولی حکومت‌های اسلامی بشن و مردمی بشن. ولی آمدن از این شعار مقدس و این انگیزه مقدس که تو جوانان مسلمان، به خصوص جوانان مسلمان سنی که در آمریکا و اروپا هستن، که چند هزار نفر از اینا رو کشیدن تو منطقه، با یک تیر دو سه تا نشون زدن. اول اینا همه برای خودشون خطر بودن، همه رو تقریبا جارو کردن، ریختن بیرون از آمریکا و اروپا. چون اینا یه چند هزار نفری که آماده سلاح برداشتن با شعار دولت اسلامی، اینا برای خود اروپا و آمریکا خطرناک بودن دیگه. تقریبا توانستن اینا رو مدیریت کنن. یه اتاق فرمان مجازی که اینا نمیشناسنشون، چهره پوشیده به اسم خلیفه و ملیفه و یارها، و خود آمریکا و صهیونیست‌ها پشت خطه. چند تا کار کردن. یک، اینا رو از اروپا و آمریکا این خطرات رو کشیدن بیرون. هر کدوم یه بمبی بودن اونجا. شناسایی کردن، سازماندهی کردن. دو، از اونجا بیرون کردن. دو، آوردن به جنگ مقاومت اسلامی، به جنگ حزب الله و ایران و شیعه و جریانایی که داشتن اسرائیل رو نابود میکردن، استکبار رو از منطقه بیرون میکردن. اینا رو آوردن جلوی اینا نشوندن. در کنار اینا البته بخش بیشتر اینا همینایی که گفتم مزدورن، برای پولن، جاسوسن، افسرهای کشورهای منطقه هستن، همه چهره‌هاشون رو میپوشونن دیگه. من معتقدم حتی افسرهای رسمی سیا و پنتاگون، انتلیجنس سرویس، اینا همه تو این جبهه هستن. ریشم میزنن، ریشه مثلا الان که از غربم دیگه خیلی میان ریشاشون رو بلند میزنن، معلوم نمیشه کی افسر سرویس جاسوسی، کی فلانه، اصلا کی اروپایی، چهرهشون چجوریه، قیافه ها معلوم نمیشه دیگه. الان دیگه قراقاتی شده، همه تیپا قاطی پاتی هم. درست فتنه که میگن همینه. حضرت امیر سلام الله علیه هم گرفتار این فتنه ها شد. حضرت امیر گرفتار کسانی شد که توی جنگ نهروان سربازان نماز شبخان حافظ قرآن خودش بودند، که قبلش وقتی میامدن میگفتن آقا کدام عملیات خطرناکتر، ما رو بفرست اول، ما میخوایم شهید بشیم. بعضی از همینا جلوی علی ایستادن. از اون طرف قضیه الاغ و روباه دیگه، روباهان مکاری مثل که امروز سرویس‌های جاسوسی غرب و رژیم‌های منطقه ان، اون روز هم بودن کسایی مثل جنای معاویه و اینا، و الاغ‌های نادانی که همین خوارج بودن. روباه از الاغ سواری می‌گرفت، الان هم همینطور متاق قاطی‌پاتی ان. الان هم بچه‌های نادان تو نشون، هم اکثریتشون کسانی ان که مزدورن و اینها. خب مقامات خود آمریکا و اروپا و اصلا رسما معاون اوباما خودش گفت که تمام رژیم‌های اتفاقا دست نشانده ما، حالا اون میگه طرفدار ما، متحد ما تو منطقه، اینا دارن به داعش کمک میکنن، اصلا به تروریسم منطقه دارن کمک میکنن. یعنی عربستان، قطر، امارات، اردن، ترکیه است، اینا هم دارن کمک میکنن. یه نماینده کنگره آمریکا، اون جیم هیمز بود کی بود، گفت که تمام حامیان داعش دوستان خود ما هستن و همشون دشمنان ایرانن اتفاقا، و اینا کسانی هستن که همشون روابطشون با اسرائیل روابط خوبیه، مثل پاکستان، عربستان و کشورهای خلیج فارس. و گفت اغلب سلاح‌های ویژه داعش آمریکایی و اسرائیلی است. و گفتن ما یک القاعده قلابی بد ساختیم خودمون. حتی طالبان افغانستان میدونید الان با اینا مشکل دارن. طالبان افغان، اصلا شروع این جریان‌های سلفی جهادی این دوران طالبان بود در افغانستان و القاعده دیگه، بن لادن اینا بودن دیگه. بعد این همه ادعاشون اینه که اون مسیر رو ادامه دادن، در حالی که کلا حتی خطشون با اونها متفاوته. حالا اونها اشکالات خودشون دارن ولی اینا خطشون با اونها متفاوته. الان چه اتفاقی افتاد؟ قضیه فلسطین چجوری فراموش شد؟ اسرائیل، یک کسایی که به اسم شعارهای اسلامی اومدن تو منطقه مثلا به روش دموکراتیک، ما ترکیه، حالا یک گلوله به فلسطینیان علیه اسرائیل ندادن و نمیدن، ولی در کنار فاسدترین رژیم های وابسته منطقه اینا هزاران تن سلاح و موشک و مزدور فرستادن به عراق و سوریه. برای قبر شاه عثمانی تو سوریه لشکرکشی کرد، استخونه رو در آورد که یه وقت به قبر مطهر ایشون جسارت نشه گارد گذاشت، که گفته بود حتی یک آجرش هم خط قرمزه و داعش هم این خط قرمز رعایت کرد، هیچ اهانت به قبر در تمام این چند سال نکرد، در حالی که گفتن قبر امام حسین رو میریم خراب میکنیم، قبر اصحاب پیغمبر رو هم خراب کردن. ولی مثل که برای آقایون قبر مزار امیرالمؤمنین و سید امام حسین و اینا برایشون مهم نبود، قبر سلطان عثمانی مهمتر بود. کاش عثمانی باشن. عثمانی ها هرگز حاضر نشدن فلسطین رو بفروشن. میدونیم که بارها آمدن بهشون گفتن آقا ما فلسطینتون میخریم. خلیفه عثمانی با همه مسائل و مشکلاتی که داشتن، که اینا اسلامی اینجوری نبودن، شعار اسلامی داشتن، قطی پتی بود، اسلامی غیر اسلامی اینا بود، ضد اسلامی، اسلامی قطی پتی مخلوط، در این حال سلطان عثمانی هیچ کدوم حاضر نشدن خیانت کنه به مسئله فلسطین، ولی اینا دارن با اسرائیل رسما همکاری میکنن، متحدن، روابطشون هنوز قطع نکردن. هرچی میگن آقا بریم مسجد الاقصی نماز بخونیم، میگن نه باید بریم مسجد دمشق، مسجد اموی دمشق ما میخوایم نماز بخونیم. فلسطین مسئله اصلی نیست. چه کار کردن؟ داعش و امثال داعش رو به جای حتی امثال القاعده و بن لادن و طالبان و افغانستان، حتی اینا رو به جای اونا غالب کردن. عملا رهبری جریان‌های سلفی افتاد دست اینا. یک برچسب و لیبلی شد. داعش یک برنده، یک تشکیلات واحد نیست، یه اسمی ساختن. کل اینا 23,000 آدم ندارن، هم از بعثی و مزدور و غیره او. بقیه از جاهای دیگه هی بهشون با کمک حکومت‌ها و سرویس‌های جاسوسی و یا فریب بعضی ها اینا هی دارن کمک میکنن، این نیروها رو زیاد کردن، یک برند واحدی به اسم داعش درست کردن تحت عنوان که ما خلافت عباسی رو میخوایم احیا بکنیم. و این شعار خیلی شعار هیجان انگیزیه، اصلا تشکیل حکومت جهانی اسلام شعار انقلاب ما بوده، این شعار امام زنده کرد در دنیا. حالا این با ورژن به اصطلاح سنیش خیلی طبیعتا حیات بخشه برای جوانان مسلمان مجاهد سنی که در تمام جهان هستن، آرزوشون این قضیه است و آرزوی خوبی هم هست. آمدن این رو برای حضور تو کدوم کشورها؟ شما میرید این جریان داعش و اینا تو هیچ اینا گفتن ما دشمن دور آمریکا و اسرائیل، دشمن نزدیک رژیم های منطقه. خب بعد گفتیم خب رژیم های منطقه که اگر دشمن نزدیکن، شما اصلا ایدئولوژی وهابیت رو قبول کردید، اصلش که تو عربستان شما باید اولین دشمنتون رژیم عربستان و قطر و امارات و اردن اینا باشه. اولا گزینش کردن، گفتن نه اونا حالا علیه اونا حرف زدن ولی عمل نکردن، گفتن حالا باشه بعدنا. فعلا کجا؟ عراق، سوریه، لبنان، فلسطین. حتی داعش رفت به اصطلاح تو فلسطین، تو اردوگاه‌های فلسطینی تو سوریه جنگ رو انداخت با مجاهدین سنی فلسطین که علیه اسرائیل مبارزه میکنن، و تو افغانستان و لیبی همین جاهایی که به اصطلاح انقلاب شد، همین جاها فقط. تو مصر هم رفتن برای بهانه دادن که دولت بتونه اخوان رو، اخوانیا رو سرکوب بکنه، به عنوانی که اینا و حماس و داعش و اینا همه یکی هن. از اون طرف داعش شما میدونید اعلام کرده این تیپای داعشی ها که اخوانی ها کافرن، حماس کافره، طالبان افغانستان کافرن، اسلامگرای لیبی کافرن، همه یعنی حتی اینا رو هم گفته کافر، چه برسه به بقیه، چه برسه به شیعه و نمیدونم علوی و فلان و اینا. مرسی هم حتی اینا گفتن کافره. با این که مرسی چقدر باج داد به اینا، حاضر شد گفت رابطه با اسرائیل کمپ دیوید ادامه پیدا کنه، به جاش رابطه با سوریه رو قطع کرد، حتی حاضر شد کنگره تکفیری علیه شیعه رو بندازه در مصر، رفت اول با عربستان بیعت کرد فقط از ترس که آمریکا و عربستان اجازه بدن، اسرائیل، آمریکا، عربستان بزنن اینا بمونن. دیدینم که چطور چه کار کرد، اینا به اونا اعتماد کردن، اونا بهشون خیانت کردن، خود آمریکا و عربستان کودتا کردن، ورش داشتن انداختنش زندون، حالا حکم قتل بدبخت رو دارن میدن چون نادانن، چون اعتماد کردن به دشمن. باید به جبهه مبارزان حقیقی ملحق میشدن، به اونا باج دادن، اونا هم حسابشون رسیدن. اینا آمدن بین، ببین توطئه اینا چه توطئه‌ایه، آمدن بین تمام جبهه ضد صهیونیستی که داشت برای فلسطین و قدس مبارزه میکرد شکاف انداختن. کل جوانان مسلمان سنی که داشتن جهادی میشدند تحت تأثیر حزب الله، تحت تأثیر حماس، مقاومت اونجا، گروه گروه می‌خواستن اسلحه بردارن جهاد بیان علیه اسرائیل، علیه اشغالگران آمریکا و غرب، یه مرتبه سر خط رو گردوندن با این توطئه. گفتن آقا کجا میرین؟ اسرائیل، فلسطین، لبنان، غزه. بیام اینجا می‌خوایم بجنگیم، بیام تو عراق، سوریه، اینجا بیام بجنگیم، خط مقدم اینجاست، بریم تو یمن. جهاد علیه کفر و استکبار و صهیونیسم رو کردن جهاد علیه مسلمانان. دشمن دور بعدن شد دشمن دور هیچ وقت. الان رسما تعهد دادن ما با اسرائیل و آمریکا کار نداریم. دشمن نزدیک هم به جای رژیم های فاسد منطقه، به جای که برن سراغ رژیم های منطقه که همه فاسدن با صهیونیست‌هاین، آمدن سراغ مردم مسلمان شیعه و سنی هایی که با اینا بیعت نمی کنن. اینا چند صد تا آخوند سنی در عراق و سوریه اعدام کردن و کشتن، گفتن بر که با ما بیعت نکردی. صدها نفر. یعنی یک شکاف بین جبهه سنی جهادی، دشمن اصلی رو عوض کردن، خود سنیای جهادی رو متفرق کردن، غیر انقلابیون سنی رو و شیعه رو مردد کردن و ترسوندن، جنگ مذهبی علیه عربستان و قطر و امارات و کویت و بحرین و پاکستان و ترکیه حرف میزنن، علیه آمریکا و اسرائیل حرف زدن، ولی فقط علیه اردن حرف زدن، ولی فقط علیه حزب الله، ایران، انقلاب اسلام، خط مقاومت و تنها رژیم عربی که به فلسطین خیانت نکرد یعنی سوریه، فقط علیه اینا وارد عمل شد. ما حالا با سوریه، ما فقط به خاطر که تنها کشور عربی تو خط مقاومت بود ما نزدیک شدیم، و الا ما شباهت و قرابت ایدئولوژیک و سیاسی اینا نداشتیم. اینا سوسیالیست و بعثی و قومی عربی، ایدئولوژی رسمی شد، ولی چون تنها حکومت عربی بودن که خیانت نکردن و تنها راه ما به فلسطین و لبنان بودن و تنها دولت عربی بودن که زمان جنگ نذاشتن صدام هی شعار عرب و عجم میگرد، نذاشتن جنگ عرب و عجم بشه، آمدن کنار ما وایستادن. به این دلائل و به دلیلی که دشمن میخواد خط مقاومت رو بشکنه، با سقوط سوریه این کار میشه. بعد سقوط سوریه اینا میرن سراغ مجاهدین مسلمان سنی و شیعه‌ای که علیه اسرائیل در لبنان و فلسطین مبارزه میکنن. به این دلائل مسئله شد. دست کم تو سه تا کشور، این اردن، سوریه و سینای مصر، داعش و متحدینش، حتی النصره که گرایش القاعده ای داره، تو مرزهای اسرائیلن، ولی یک گلوله با اسرائیل درگیر نمیشن، اصلا محافظ مرزهای اسرائیلن، مواظبن که یه وقت حزب الله یا حماس و اینا اونجا عملیات نکنن علیه اسرائیل، با همون بهانه دشمن دور و نزدیک. او بهانه البته یک حرف درستی بود، یه وقتی سید قطب و اینا مطرح کردن، این در انقلاب ما هم مطرح بود. اون مسئله ای بود که آقا مصیبت ما فقط زیر سر استعمار خارجی و غرب نیست، اصل مصیبت در داخل کشوره، رژیم های ما فاسدن، غیر اسلامیان و خود ما ضعیفیم، اول باید داخلمون خودمون درست کنیم تا بر استعمار خارجی غلبه کنیم. این حرف شعار درستی بود، اما به این شکل منحرفش کردن که دشمن دور رو کردن دور جغرافیایی، بعد به اویم عمل نکردن، بعد گزینشی عمل کردن، بعد تهش شد جنگ مذهبی، او هم علیه انقلابیون، چه شیعه چه سنی. یعنی دقیقا مسئله رو منحط و منحرفش کردن. و الان شما ببین در هیچ بمباران و عملیاتی به اصطلاح ائتلاف ضد داعش که غرب و ترکیه و رژیم های عربی همه مثلا گفتن جزء بشیم، هیچ تلفات جدی به داعش وارد نکردن، به رهبران داعش. این چهره های پوشیده ای که ظاهر، وقتی چهرت میپوشونی و ادعای اینجوری در میاری، این ظاهر انقلابی و کاریزماتیک و برای ارعاب دشمن و یه حالت خشونت چیز داره دیگه، اصلی هم از همین لبنان و فلسطین و اینا مجاهدین اونجا شروع شد، متعلق علیه کفر و استکبار علیه اسرائیل بود. اینا برداشتن همین قیافه رو علیه مسلمین به کار بردن. یعنی دقیقا گفتن آقا هر سلاحی که علیه اسرائیل، صهیونیسم و علیه آمریکا و استکبار جهانی به کار بردید، همه اون شعارها، اون ادبیات، اون قیافه، اون روش، حتی اون نوع عملیات انتحاری استشهادی، همه اونا رو از حالا ما علیه خودتون به کار می‌برید. این توطئه بزرگ بود. یه عده هم مثل همون بچه های خوارج بازی اینا رو خوردن. حضرت امیر هم گفت من دلم میخواد اینا تو اونا نباشن. صحبت هم کرد، خیلی هاشون رو با کار فرهنگی جدا کرد. میدونین جنگ نهروان با سخنان و کار فرهنگی حضرت امیر هزاران نفر از خوارج رفتن کنار، ولی یه عده‌شون که موندن دیگه حضرت امیر فرمود بزنید، باید با اینا جنگید دیگه. خب اینا توطئه هایی بود که می‌خواستم عرض کنم که چه اتفاقاتی در جریان. بهترین روش این صورت پوشوندنا برای که هزاران مزدور غربی یا عربی یا حتی نیروهای ارتشهای کشورهای عربی و ترکیه و هر شبت که دزدا و چیا و اینا بیان تو عراق و سوریه با همشون با این قیافه و ادای انقلابی دایرن، البته بینشون چند هزار تا تیپای خوارجی تکفیری هم هستن که واقعا به کاری که میکنن معتقدن، معتقدن علی ابن ابی طالب دشمن بزرگ جهان اسلامه، میاد توی مسجد الحرام ابن ملجم با خداوند پیمان میبنده بر سر جانش که من برای نجات اسلام و مسلمین در خانه خدا عهد میکنم که علی رو از سر راه بردارم تا اسلام نجات پیدا کنه. بعدم شب قدر، شب قدر میاد علی رو ترور میکنه، میگه امشب این کارو میکنم که ثوابش بیشتره، هر عمل صالح هزار برابر ثواب داره، چون یک شبش مساوی با هزار شبه. امشب من اگر شب قدر باشه علی رو بزنم پاداش هزار شهید رو خواهم داشت. خب از اینا هم هستن بودن، ولی اغلب اونا دارن فرماندهیشون میکنن. شکاف ایجاد کردن در بین تفکر سنی انقلابی، شکاف ایجاد کردن بین انقلابیون شیعه و سنی، دارن شکاف میخوان ایجاد کنن و کردن. اسرائیل رو دوباره حفظ دارن میکنن، رژیم های خط مقاومت رو مورد حمله قرار بدن، حتی اخوان رو تکفیر کردن که میگفت جنگ با آمریکا نباشیه، وظیفه ماست فلش مبارزه با اسرائیل و نجات قدس و مبارزه با آمریکا، که یک زمانی خب این تیپای جهادی سلفی سنی حمله کردن به سفارت های آمریکا تو کشورهای عربی یا آفریقا، حمله کردن به برج دوقلو در آمریکا، حمله کردن به ناوهای آمریکایی، بالاخره خط فکریشون اونجوری بود. اینو تبدیل کردن به مبارزه با حکومت های مردمی در بغداد و دمشق و حزب الله و چه، و جوانان پرشور سنی رو برای که گرایش به سمت حزب الله پیدا کرده بودن به سمت ایران و داشتن برن به سمت جهاد علیه آمریکا و ناتو و صهیونیست‌ها می‌رفتن، اینا رو شکار کنن و از غرب بیارنشون در عراق و سوریه و یمن و لبنان. اینا برای که قضیه فلسطین و قدس فراموش بشه و این جنگای داخلی راه بیفته، صهیونیست‌ها و دشمن استکبار غربی با این پیش‌فرضا مطالعه کردن، این جنبندی‌ها رو داشتن. اینا دیدن انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی کل جهان اسلام رو داره می‌گیره و کشورهای عربی رژیم‌ها یکی یکی دارن سقوط می‌کنن. بعد چند تا زمینه وجود داره که اینا باید استفاده کنن ازش، و الا دیگه خود غرب بینت چی رسید دیگه، نه خودش میتونه با لشکرکشی و حمله مثل افغانستان و عراق و اینا دیگه، نه خودش میتونه جلوی اینا رو بگیره، نه رژیم های وابسته به غرب میتونن جلوی نهضت اسلامی رو بگیرن. اینو بدونین، انقلاب اسلامی تمام جهان عرب و سنی رو در منطقه آزاد کرد، ما دیگه به دوران قبل باز نخواهیم گشت، مگر اینقدر هرج و مرج و جنگای داخلی بکنن که همه رو خسته کنن از ترس ناامنی و این حرفا، جنگ داخلی و مسلمان کشی به دست مسلمان و اینا خسته کنن، و الا به لحاظ فکری جامعه عرب و سنی رشد کرد و این تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم انقلاب اسلامی و پیروزی های ما در منطقه و از جمله در غزه و لبنان بود. و یه مرتبه احساس کردن که خود صهیونیست‌ها میرن میگن، رژیم های عربی هم میگن برای که همه رو بترسونن، که آقا چهار پایتخت عربی افتاده دست ایران، الان دمشق و نمیدونم بغداد سوریه، عراق، صنعا یمن و نمیدونم بیروت و لبنان و خود فلسطین، اینا عملا افتاده دست اینا و اینا شدن قدرت اول منطقه و یک قدرت جهانی. از این حرفا مواظب باشید، امپراتوری فارس ایرانی ها بر اعراب و غیر اعراب و امپراتوری شیعه بر غیر شیعه میخوان همه رو تحت سلطه ایران یا شیعه قرار بدن. این حرفا هم حرفای اصلش حرف پیشروی های انقلابه که حرف درسته، ولی اینا اسمش امپراتوری فارس و شیعه و اینا نیست، این بیداری اسلامی است که گسترش پیدا کرد و تمام منافع اینا رو به خطر انداخت. یعنی انقلاب اسلامی تو منطقه پیروز شده. آقا انقلاب اسلامی میگفت رژیم های دیکتاتوری سکولار دست نشانده غرب با شعار الله اکبر برای تشکیل حکومت اسلامی به دست مردم سرنگون بشن. این بود حرف امام خمینی. امروز این حرف تحقق پیدا کرده در تمام منطقه، جزیره العرب تا شمال آفریقا. منتها این اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته دیگه توطئه ها و ضد حمله ها و پاتک های دشمن صهیونیست ها و دشمنه که باید ما برش فائق بیایم. اینا گفتن که اولا عربستان براش یک ماموریت استکباری تعریف کردن از وقتی که این رژیم رو اینا حدود 100 سال پیش آوردن سر کار، با این ادعا که آقا ما خواستگاه اصلی اسلامیم، اسلام یعنی رژیم آل سعود یعنی وهابیت، و بقیه هر کس حرف دیگری چیز دیگری بگه این شورش کرده علیه اصل اسلام، این انحراف از اسلام است و اینا، یه اسلام آمریکایی به تعبیر امام. در برابرش هم تشیع انگلیسی که عقیده داره، دین از سیاست جداست، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، امر به معروف نهی از منکر، راهپیمایی روز قدس، مبارزه با صهیونیسم، اینا همه حرامه. اینا هم عین وهابیان. داعش هم گفت پارسال، گفت شرکت در راهپیمایی روز قدس چیه؟ حرام و ممنوعه و این توطئه شیعه است. این توطئه شیعه است روز قدس. اینو گفت. شیعه انگلیسی ما هم همین رو میگه، میگه شرکت در راهپیمایی روز قدس حرام، بدعت. اونا سنی ان ما شیعه. می‌خواستن بگن عربستان یه رژیم فاسد، این رهبر جهان اسلام، اینو درست کردن به این عنوان. از اون طرف انقلاب ایران، انقلاب اسلامی کجا شده؟ در ایران. ایران کیان؟ نه شیعه ان. شما کیین؟ شما سنی. هر کی که حرفای اینا رو بزنه درست شیعه میشه. این نفوذ شیعه در جهان اسلام و عرب به سنی ها. حالا حکومت های فاسدی که اصلا مذهبی نیستن، همه فاسق و فاجر، اونا این حرفا رو میزنن. سوم انگوش گذاشتن رو مساله عرب و عجم. اینا عجمن. اصلا بعضی از این متعصبین عرب که دین ایمون درستی ندارن، خیلی متدین و قرآنی نیستن، اینا اصلا در تمام همیشه همین حالت حسادت و کینه علیه ایران و ایرانی اینا رو داشتن از قبل و این رو ازش خواستن دوباره احیا کنن. همون حرفایی که، همون عقده‌هایی که صدام رو آورد پای جنگ، شعاراش اصلا همین بود، کینه علیه ایران. بعد جنگ صدام که شروع شد، دقیقاً همینایی که الان دارن در عراق و سوریه کمک میکنن به جنگ داخلی و مذهبی که رژیم اسرائیل رو حفظ کنن و رژیم های خودشون رو، همینا زمان صدام، همینا به صدام کمک میکردن. شما فکر نکنید این اتفاقات جدیده، شما اغلب بچه جوانید نبوده دو زمان. زمانی که صدام به ما حمله میکرد، بچه های ما از 13 تا 15 تا کشور اسیر گرفتن، همون کشورهایی که الان دارن تو عراق و سوریه و علیه حزب الله و فلسطین و یمن و اینا دارن ائتلاف تشکیل میدن. همینا بودن، هم دلار دادن، هم اسلحه میدادن، هم کارشناس و افسر میدادن و مزدور میفرستادن. آقا از 13 کشور بچهای ما اسیر گرفتن تو جنگ، جنگ جهانی بود. اینی هم که الان در عراق و سوریه و یمن و ایناست، اینم جنگ جهانی. الان این جنگ جهانی اینا، متو نیابتی، گاهی هم دیگه حضوری مستقیم. مسئله بعدی قلب منافع اقتصادی قدرت‌های فاسد جهانی اینجا بود، نفت و انرژی و تنگه باب المندب و تنگه هرمز و قلب جهان اینجا، از نظر اقتصاد و ژئوپلیتیک و سیاست و نظامیگری و اینا. چهار راه سه قاره است، قاره اروپا، آسیا، آفریقا، همینجا دیگه غرب آسیا، اینا همه به هم وصل میشن. شاید حساس ترین، یعنی نقطه قرمز جهانه، منافع غرب هم اینجاست. تهدیدات بالقوه و بالفعل انقلاب اسلامی در این منطقه که اولین نمادش سقوط رژیم صهیونیستی و آزادی قدس. اگه قدس آزاد بشه، به شما بگم سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد و قدس در شرف آزاد شدن، یعنی امکان آزاد شدنش به دست نیروهای ما هست. و اینا چون ما دو لبه پرتگاه، نیروهای انقلاب اسلامی داشتن، سنی و شیعه داشتن، اینا رو هول میدادن از پرتگاه به پایین، یه مرتبه از پشت سر حمله کردن، مشغولمون کردن در عراق و سوریه و کجا و کجا. بعد امکنه اصلی مقدس اسلامی، شروع تاریخ اسلام تو همین منطقه بوده، یعنی در حجاز بوده، در عراق بوده، در همین شام، سوریه بوده، ایران بوده. اصلا تاریخ اسلام اینجا شکل گرفته. این منطقه به لحاظ فرهنگی فوق العاده متراکمه. ببین اونور دنیا مثلا اندونزی، مالزی، تبلیغ مذهب و تغییر مذهب و اینا خیلی آسان‌تره، یا در بین مسلمین مثلا در آمریکای لاتین، در آفریقا اینا، ولی تو خاورمیانه یا غرب آسیا، چون مرکز همه مذاهب اسلامی از اینجا شروع شدن، اصل اسلام اینجا شروع شد، خیلی تاریخ به لحاظ فرهنگی فشرده و متراکمه. تغییر مذهب یا درگیری مذاهب وجب به وجب، متر به متر، چون یک انباشته عظیم فرهنگی تاریخی متراکم داره. لذا اینجا حساسه. تقریبا در جهان اسلام هر جریان فکری، سیاسی، کلامی، فقهی که هست و مذهبی که هست، شروعش از همین منطقه بوده، یعنی شروعش یا از ایران بوده، یا از عراق بوده، یا حجاز بوده، یا شام، سوریه. اینجا مرکز جهان اسلام بوده همیشه. لذا هر اتفاقی اینجا بیفته، کل جهان اسلام تابع او میشه. هر اتفاقی در فلسطین و قدس بیفته، کل جهان تغییر خواهد کرد، چون کل اروپا و آمریکا، غرب و رژیما، حتی قبلا سوسیالیستا و اینا هنوز هم هستن، همه پشت اینا وایسادن. قضیه سمبولیک و حیثیتیه. اینم یک مسئله. و خود ای که سقوط رژیم سلطنت با انقلاب مردمی با شعار الله اکبر در ایران شیعه اتفاق افتاد و همه جای دنیا واقعا بهتشون زد. اصلا یعنی چی انقلاب دینی تو قرن 20؟ یعنی چی میلیون ها آدم هر روز بیان با دست خالی با شعار الله اکبر؟ یعنی چی قوی ترین رژیم وابسته به غرب رو که آمریکا یه وقت گفته بود اگه ما مخیر باشیم بین ایران و اسرائیل یکی رو انتخاب کنیم ایران رو ترجیح میدیم، ایران برای ما مهمتره چون همسایه شوروی و نفتش و حضورش تو منطقه اینقدر براشون مهمه. یه انقلاب با دست خالی گرفتنش، بعد هی موندن، هی قوی تر شدن، حالا گسترش پیدا کردن، کل منطقه رو گرفت. آقا این شوخی نیست. شعارهایی که 35 سال پیش مردم ما تو کوچه خیابونای اینجا میدادن، حالا دارن در یمن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ندم نه این شعارها رو میدن در لبنان، در فلسطین، در شمال آفریقا. انقلاب صادر شد، فلسطین داره آزاد میشه، صهیونیست‌ها داشتن سقوط میکردن و سقوط خواهند کرد، ولی اینا آمدن با این قضیه و این توطئه که امیدواریم این توطئه هم به ضرر خودشون انشاءالله تمام بشه. من یه احتمال رو میدم که خدای متعال میخواد به دست این قضایایی که داره در سوریه عراق اینا توطئه کردن و یمن و این قضایا داره کار میکنه خدای متعال، البته یه عده شهید میشن، قربانیانی باید داد در راه حق، ولی داره خدای کار میکنه که یه مرتبه ملت‌های مسلمان، شیعه، سنی، عرب، غیر عرب، همه با هم یک صدا بگن نه اسلام افراطی متحجر تکفیری وحشی و صهیونیستی، نه اسلام لیبرال سکولاریستی وابسته به غرب که 200 سال پدر جهان اسلام در آورده، بیش از 100 سال در بر جهان اسلام حکومت کرد و اونها رو عقب نگه داشت. و این اتفاق میفته و این نکته رو خواستم فقط عرض کنم، بدونید الان هر گلوله‌ای که در سوریه و عراق و در مرزهای صهیونیستا شلیک میشه داره یک بخشی از تاریخ جهان رو میسازه. این بچه‌هایی که اونجا دارن شهید میشن، دارن شهید سرنوشت کل جهان میشن. یعنی اگر انشاءالله صهیونیستا سقوط کنند و قدس آزاد بشه و اگر رژیم‌های فاسد منطقه از جریان عظیم تروریستی که راه انداختن و این غربی که اینقدر هی گفت آی تروریست ها آمدن، آی اسلامگراها آمدن، آی ریشوها آمدن، نمیدونم توتالیتاریسم آمد، تروریسم آمد، حالا خودشون وحشی ترین تروریسم با شعار مذهبی رو راه انداختن تو منطقه و میلیارد میلیارد دارن پول و اسلحه میدن، خداوند به نظر من میخواد اینا رو در عالم رسواشون کنه. دیگه چند سال دیگه کسی تو دنیا نخواهد پذیرفت که انقلاب اسلامی دنبال تروریسم و آدمکشی و به نام مذهب و تکفیر و سربریدن و اینا. اتفاقا این کارا رو کسایی دارن میکنن که خود رژیم‌های غربی منطقه دارن کمکشون میکنن، کسانی که گفتن ما یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک نخواهیم کرد، اونا خاطرشون جمع باشه. و السلام علیکم و رحمت.